رادیو اینترنتی صدای راز. سلام، روز روزگارتون خوب و خوش و فرخنده. 16مین برنامه از مجموعه برنامه‌های رادیو اینترنتی صدای راز رو من پژمان نوروزی و پوریا ناظمی از دو سوی اقیانوس براتون مهیا کردیم در واپسین روزهای سال 1393 هجری خورشیدی. با ما همراه باشید. موسیقی رو که از ابتدای برنامه در حال شنیدنش بودید در حقیقت بخشی از موسیقی متن فیلم جوراسیک ورلد هستش که به زودی در فکر کنم تابستان 2015 اکران خواهد شد. شنیدن این موسیقی نوید یا به عبارتی داره لو میده که موضوع برنامه ما چی هستش. ما میخواییم در مورد دایناسورها صحبت کنیم، موجوداتی که از چند ده میلیون سال پیش توی کره زمین زیست میکردن و همین الان هم در حال زیست هستن با تغییرات خیلی جدی، و شاید خیلی از شماهایی که شنونده این برنامه هستید خودتون صاحب یکی دوتا از این دایناسورها باشید. برای خودم هم عجیبه گفتن این. این برنامه رو من و پوریا به همراه مهمان دایناسور شناسمون پیش میبریم. عرفان خسروی مهمان این برنامه هستش، یک دایناسور شناسه، به عبارتی کسی هستش که در زمینه دایناسور پژوهش میکنه و یکی از جوانانی هستش که خیلی خیلی حرفه‌ای روی این قصه کار میکنه و مشغول به پژوهش‌های جدی و بنیادی هستش. برنامه این دفعه میتونه به خیلی جذاب باشه. عرفان خسروی، سلام عرفان.
سلام.
خوبی؟ شبت بخیر باشه.
سلام پژمان عزیز و پوریای عزیز، خیلی ممنونم که منو دعوت کردین به برنامه خوبتون.
سلامت باشی، مرسی. خوبی پوریا؟
قربان تو، مرسی. امروز شب بحث هیجان انگیزیه.
خیلی هیجان انگیز و غول پیکر.
دقیقاً.
خب من فکر می‌کنم که
چیه؟
چی؟
قول‌های سرخ.
قول های نمیدونم رنگشو تو باید به ما بگی. تو باید بگی.
نه تو سب کن ما ازت سوال کنیم الان و قول ها رو ننداز بسر.
ها من فکر میکنم که کسایی که عرفانو میشناسن وقتی که عرفان توی برنامه باشه یعنی چی قول سرخه؟
بتلجیوس.
آره، ابتلجوزا.
ابتلجوزا.
آره، تو قول هایی که تو میشناسی قرمز هم وجود داشته؟
جان من
دوستان بخاطب برنامه
باشین لطفا. نه بابا، خب وقتی عرفان داره صحبت میکنه ما داریم با عرفان راجع به برنامه علمی صحبت کنیم، یعنی حتما داریم راجع به دایناسور ها حرف میزنیم.
دقیقا. عرفان بیا از اول شروع کنیم.
خب
بیا از اول شروع کنیم.
آره بیا از اول شروع کنیم. من یه سوال مهم دارم. راستش چند وقت پیش تو یه مطلبی یه بنده خدایی از تو یه سوالی کرده بود، بعد سوالش تقریبا پایه ها بودش که یه چیزی شبیه که دایناسور رو میشه پرورش دادی یا یه همچیزی، تو یه جوابی بهش دادی، من نقل به مضمون میکنم که بله و تقریبا در همه رستوران ها و خونه شما دایناسور سرو میشه. من فکر کنم اون بنده خدا که سوال کرد الان سر گذاشته به بیابون داره میدوه هنوز. ولی سوال پایه شروع کنیم، وقتی میگیم دایناسور از چی داریم حرف میزنیم؟ دایناسور چیه؟
آها خب خیلی خیلی سوال خوب و جالبیه، مرسی که این سوال پرسیدی. حالا بذارم من سعی میکنم که خیلی مختصر جوابشو بدم. زمان قدیم زیست شناسا جهان رو اینجوری طبقه بندی میکردن که میومدن تصور کنید مثلا چند تا جعبه ذهنی داشتن، روی این جعبه های برچسبایی زده بود که مثلا نوشته بود اونی که مو داره، اونی که نمیدونم پست داره، اون که به بچه شیر میده مثلا پستان داره، اونی که پر داره، اونی که پرواز میکنه، اونی که تخم میذاره پرنده است، اونی که الس داره، اونی که میخزه رو زمین، اونی که خونسرد خزنده است. یعنی صفات ظاهری موجودات زنده رو میومدن به صورت برچسب روی جعبه های خیالی میذاشتن و میگفتن که این اینه اون اون. منتها یه اشکال بزرگی وجود داشت توی این طبقه بندی. این اشکال بزرگ همین بود که کلی موجود حد واسط و حلقه گم شده با اینجور چیزا این وسطش در می اومد و باعث می شد که چهارچوب فکری که زیست شناسا در توصیف عالم دارن در واقع چهارچوب لنگان و پر از قیشقیج باشه، دائم در حال فرو ریختن باشه. بنابراین به این نتیجه رسیدن که این طبقه بندی اشتباهه. امروز توی زیست شناسی ما چطور طبقه بندی انجام میدیم؟ امروز توی زیست شناسی ما میایم میگیم که ما اصلا کاری نداریم که کی میخزه، کی پرواز میکنه، کی چیکار میکنه. ما میایم تمام صفتهای موجودات زنده رو که برای ما قابل شناخت هستند، اگه صفتهای ژنتیکی باشه، اگه صفتهای آناتومیک باشه، صفتهای رفتار شناسی باشه، تمام صفتهایی که برای ما معنادار هستند، اینها رو میایم با هم دیگه بررسی میکنیم، مقایسه میکنیم، یه تحلیلهای ریاضی روش انجام میدیم، یک درخت فرضی برای این موجودات رسم میکنیم بر اساس شباهتهاشون، بر اساس شباهتهایی که از رو همین صفتهای مقایسهشون فهمیدیم. بعد میگیم که از این نقطه خاص روی این درخت به بالا اسمش میشه این. یه نقطه دیگر در نظر میگیریم، یه اسم دیگه روش میزنیم. در واقع اون نقطه میشه نیای مشترک و تمام شاخه هایی که از اون نقطه مشتق شدن همشون در حقیقت یعنی که از اون نقطه تکامل پیدا کردن. موقعی که میگیم دایناسور یعنی چی؟ دقیقا ما داریم در مورد یک نیای مشترک صحبت میکنیم که این نیای مشترک یه موجودی بوده که تعداد زیادی از موجودات زنده مختلف که قیافه‌هاشون هم ممکنه با هم دیگه فرق بکنه در ظاهر، ما به این نتیجه رسیدیم در واقع بعد از اون تحلیل‌های ریاضی به این نتیجه رسیدیم که اینها همه‌شون با هم خویشاوندن و از نفس یک نیای مشترک هستن. حالا موقعی که در مورد نیای مشترک و تمام موجودات که ازش تکامل پیدا کردن صحبت میکنیم، بازم میتونیم بیام یه تعدادی از این صفات رو در نظر بگیریم، اما دیگه بین این صفات ها مثلا صفت خونسرد بودن و خزیدن و اینجور صفات ها پیدا نمیشه. خونسرد بودن، خزیدن، تخم‌گذار بودن، تمام اینها صفات هایی هستش که اگر دقت بکنید نه مختص خزندگان، نه مختص هیچ گروه دیگه از موجودات زنده، در حقیقت همه موجودات زنده هم میتونیم بگیم که اینا اولش تخم‌گذار بودن، بعدن ممکنه که مثلا بچه زاده باشن. در واقع ما موقعی که از صفتهای مشترک صحبت میکنیم، منظورمون صفتهای هستن که در طی تکامل اینها رو به دست آوردن. مثلا موقعی که در مورد دایناسورها صحبت میکنیم، میگیم اون نیای مشترک دایناسورها یه چند تا ویژگی درش پیدا شده بر اثر تکامل و تمام موجوداتی که از نسل این هستن و ما اینها رو جزو دایناسورها طبقه بندی میکنیم، این ویژگی ها رو داره.
خب این ویژگی ها چی هست؟
خیلی از این ویژگی ها ویژگی های آناتومیکه. مثلا روی استخوان بازوشون یه برجستگی مثلث مانندی دارن که محل اتصال ماهیچه بالا برنده بازوه، اگه بخوام خیلی ساده بگم. یا مثلا روی استخوان قوزک پاشون یه زشون برده تقریبا باز مثلث مانندی دارن که محل اتصال تاندون هایی که مثل کمربند دور استخوان های کف پا رو میگیره و باعث میشه که اینها بتونن وزنشون رو روی دوتا پای عقبشون بزنن و روی دوتا پای عقبشون راه برن. این مثلا یه همچین صفت هایی در هیچ گروه دیگه از مهره داران به موجودات زنده پیدا نمیشه. امروز ما فکر میکنیم که یکی از صفتهایی که در نیای مشترک دایناسورها پیدا شده و به همه اونها به رسیده پری، منطقه هم نه پری مثل پر و پرنده های انگیزی. پرهای خیلی خیلی ساده شبیه هم پری که موقعی که جوجه مرغ به دنیا میاد روی بدنش داره، احتمالاً بر اساس در واقع انواع فسیل هایی که از گروه های مختلف دایناسورها پیدا شده حدس می‌زنیم که در نیای مشترکشون وجود داشته. در نیای مشترک دایناسورها یه موجود تقریباً یکی دو متری بوده که رو دو تا پای عقبش راه می‌رفته، همه چیز خار بوده، هم از گیاه تغذیه می‌کرده، هم از حشره، هم از حیوان، و روی بدنش رو یک رشته های ابتدایی کرک مانندی برای گرم کردن بدنش می‌پوشونده، خون گرم شده بوده، یعنی متابولیسم بدنش نسبت به بقیه خزنده ها پیشرفت کرده بوده، دمای بدنش رو تنظیم می‌کرده، بالاتر از دمای محیط بوده و میتونسته در واقع یک شکارچی فعال باشه. یک همچین موجودی نیای مشترک دایناسورهاست و انواع مختلفی از گروه‌های دایناسورهایی که ما برامون متعارف هستن از نسل چنین موجود تکامل پیدا کردن، چه اون دایناسورهای بزرگ چهارپایی که مثلا چندین تون وزنشون بوده، چه دایناسورهای کوچیکی که آروم آروم پرهاشون توسعه بیشتری پیدا کرد و نسلشون برخلاف بقیه دایناسورها در انقراض 66 میلیون سال پیش منقرض نشد و ما امروز بهشون میگیم پرنده ها.
یعنی پرنده ها از دایناسورها جدا شدند؟
جدا نشدند. ببین این که میگیم پرنده ها از دایناسورها جدا شدن همونقدر غلطه که مثلا من بیام بگم که نهنگ ها از پستانداران جدا شدن. نهنگ ها از پستانداران جدا نشدن. یعنی یک نردبانی به نام پستانداران وجود نداره که نهنگ ها از بغلش زده باشن بیرون. پستانداران یه گروهی هستن که نهنگ ها هم جزوشونن. دایناسورها یه گروهی هستن که پرنده ها هم جزوشون هستن.
فهمیدم.
آره، میخوام یه ذره شفافترش کنم، چون ما یه برداشت عمومی داریم که با این حساب که تو میگی برداشت غلطی بوده، که بگیم که یه مشخصی از در واقع موجوداتی که فکر میکردیم که الان منقرض شدن، الان تو میگی بخششون هستن، به اینا میگفتیم دایناسور. تصویر رایج دایناسور میمد تو ذهنمون وقتی که راجع به اینا حرف میزدیم، مثلا چه میدونم همین نمونهای معروفی که وجود داشتش. این تعریف که یا این برداشتی که گونه ای از موجودات که روی زمین تا حدود 60 خورده میلیون سال پیش حکمروایی داشتن ظاهر نسبتاً توی مشابه داشتن، نه از نظر دقت مثلا یک به یک، ولی کلا وقتی میدیدیشون میتونستی بگی که این دایناسوره. این تعریف الان دیگه مرجعیت نداره، یعنی شما بر مبنای یه سری مشخصات آناتومیک یه سری جونور رو بهش میگین دایناسور، که یه طوری بخششون قبلا بود قبلا الان نیستن، یه بخششون الان هست.
اون تعریف که الان مرجعیت نداره، در گذشته هم مرجعیت نداشته. ما یه استاد دانشگاه، این بنده خدا اسبای ما قبل تاریخ هم جزء دایناسور رو طبقه بندی میکنه، یعنی دایناسور برایش یعنی حکم هر گونه موجود منقرض شده رو داشت، که البته نادرست بود دیگه. قدیم هم در واقع شامل هر موجوداتی میشدن که ما الان فکر میکنیم هستن، منتها مبنای رده بندی ما یه تغییر کوچولو کرده. قدیم میگفتن دایناسورها موجوداتی هستن که این صفتها رو دارن، ما امروز میام میگیم که دایناسورها موجوداتی هستند که ما بعد طبق این صفتها به این نتیجه رسیدیم که از اون نیای مشترک تکامل پیدا کردن. ممکنه که یک روز یه موجودی باشه که بعضی از این صفتها رو هم داشته باشه، اما به خاطر برخی ویژگی های دیگه به این نتیجه برسیم که مثلا از نسل کروکودیل ها بوده، بعد میگیم که این موجود دیگه دایناسور نیستش. مثلا یه مثال میزنم، دهه 90 میلادی توی تگزاس سنگواره یه موجودی پیدا شد که منقار داشت، یعنی دندوناشو از دست داده بود و روی آروارش یه منقار شبیه مثلا منقار لاک‌پشت و منقار پرنده ها وجود داشت، روی دوتا پای عقبش راه میرفت، گردن درازی داشت، دستاش توی هوا آزاد بود، همه چیز شبیه در واقع چندین خانواده مختلف از دایناسورها بود. سنش هم مایه دوره تریاس بود، یعنی تقریبا یه خورده از خیلی از گروه های دایناسورها قدیمی تر بود. اون دانشمندی که اینو پیدا کرده بود تصور میکرد که این نیای قدیمیه، یه گروهی از دایناسورها به نام دایناسورهای شترمرغ مانند یا اورنیتوماسور هاست که اینا مثلا 100 میلیون سال بعد تازه فسیل هاشون در بقیه مناطق جهان دیده میشد. اما زمانی که موچ پای این موجود رو اومدن بررسی کردن، در واقع از داخل حمام اسید بالاخره بیرون اومد، استخوناش مشخص شد، یهو دیدن که ساختار موچ پای این حیوان کاملا شبیه موچ پای کروکودیل هاست و بعد فهمیدن این موجود دو پای گردن دراز بدون دندان حشره خور دایناسور مانند در حقیقت یک کروکودیله، یک کروکودیلیه که در اوایل دوران مزوزویک، زمانی که هنوز دایناسورها خیلی گسترده نشده بودن، اومده یک کنام اکولوژیکی رو که بعدها در اصول دایناسورهای کار شده اشغال کرده. یعنی قبل از که دایناسورهای بدون دندان و حشره خور تکامل پیدا بکنن، که در واقع خیلی از پرنده های امروزی هم همین کنام رو اشغال کردن، یک کروکودیلی تکامل پیدا کرده بوده، این با یه همچین قیافه گردن دراز و دهان بدون منقار از حشره ها و گیاه ها تغذیه می کرده و روی دوتا پای عقبش هم را می رفته. اما این کروکودیل منقرض شده و اصلا هیچ خویشاوندی مستقیمی هم با دایناسورهایی که همین شکل رو داشتن اصلا نداشته و به دلیل اینکه صفتهای کاملا بارزی وجود داره که برای ما قطعی میکنه که این موجود در واقع از نسل کروکودیل ها تکامل پیدا کرده، بنابراین ما اینو جزو دایناسورها محسوب نمیکنیم. اینو برای این گفتم که در واقع بگم که ما بر اساس صفتها دایناسورها رو تناوندی نمیکنیم، بلکه بر اساس صفتها میایم اون فرضیه تکاملی رو، در واقع اون درخت تکاملی رو به صورت یک فرضیه مطرح میکنیم، بعد میایم میگیم اونهایی که ما طبق این فرضیه‌مون احتمالاً این از این قسمت درخت در واقع تکامل پیدا کردن، اینها اسمشون میشه دایناسور.
درسته. بنابراین موجودات اون چیزی که به باور عامه و به زبان عمومی و غیر تخصصی به نام مثلا موجودات غودپیکر دوران ما قبل تاریخ که زمانی ساکن بودن، ممکنه بعضی هاشون دایناسور باشن، ممکنه بعضی هاشون دایناسور نباشن، کما اینکه الان ممکنه که تعداد دایناسور با داشته داره دیگه خاطر.
باور غلط دیگه که درباره دایناسور وجود داره اینه که دایناسور غول‌پیکر بودن. خب ببینید دایناسورهای غول‌پیکر رو زمین وجود داشتن، دایناسورهایی که طول بعضیشون به 30 متر میرسیده، که البته هیچ من فکر نمی‌کنم هیچ دایناسوری طولش از 30 متر بیشتر بوده باشه، یعنی بزرگترین دایناسورهایی که ما قطعاً در مورد اندازه‌شون اطلاع داریم همین حدود بودن، نهایتاً شاید 1 2 متر بزرگتر. اما یک دایناسور متوسط تقریبا به اندازه مثلا یه آهو یا یه گوسفند بوده، یعنی تعداد زیادی دایناسورهای خیلی خیلی کوچولو روی زمین وجود داشتن.
میفهم برآوردی از کوچکترین دایناسورها داریم؟
کوچکترین دایناسور جهان مرغ مگسه که همین الان در آمریکای مرکزی چندین گونهش وجود داره، بعضیشون حدود 2 گرم وزن داره.
از دایناسورهای مثلا چه می‌دونم اونایی که باستانی که
از دایناسورهای دوران مزوزویک هم اگه بخوام بگم، دایناسورهای وجود داشتن در اون دوره که طول بعضیاشون، یعنی طول حیوان بالغ تقریبا حدود 20 سانتی متر بوده.
اوه چه جذاب. بعد یه چیزی ارفان، ما توی ایران دایناسور داشتیم؟
بله،
چون
با این
تعریف
رایج
دیگه، چون با این تعریف
که تمام
مرغامون
دایناسورن دیگه، با این
تمام
ما در دوران مزوزویک هم که پرنده ها گروه کوچیکی از دایناسورها بودن، باز هم در ایران دایناسور داشتیم. از تمام گروه های مختلف دایناسورها که ما میشناسیم، حتی از اون دایناسورهایی که در واقع اصطلاح هم بهشون میگیم دایناسور غول‌پیکر، اسم علمیشون دایناسورهای سوروپود هست، از اونها هم در ایران وجود داشته. اما یه نکته خیلی مهمی وجود داره، تا حالا تمام سنگوارهایی که از دایناسورهای ایران به دست اومده یک فرضیه ای رو تقویت میکنه که دایناسورهای ایران یه خورده قد و قوارشون نسبت به دایناسورهای بقیه جهان کوچیک‌تر بوده. حتی اون دایناسورهای گردن دراز و چهارپای بزرگی که تو بقیه جاهای دنیا مثلا طولشون به طور متوسط 15 تا 30 متر بوده، نمونه های ایرانیشون حد اکثر 10 متر طول داشتن.
دلیل خاص تکاملی و اینایی داشتن؟
قطعا بله. این موقعی که ما میبینیم که گروه های مختلفی از دایناسورها توی ایران وجود داشتن ولی اندازه همه اینها کوچیکه، بعد بگردیم دنبال دلیلش. دلیلش البته یک تقریبا میتونم بگم یک فرایند عمومیه که همین الان هم در موجوداتی که امروز هم رو کره زمین هستن رخ میده، یک چیزی به نام اثر جزیره ای. اثر جزیره ای نه فقط در جزیره ها، در هر منطقه جغرافیایی که یک گروهی از موجودات زنده جدا افتاده باشن و ارتباطشون با جهان اطراف قطع شده باشه رخ میده. مثلا توی حیواناتی که تو غارها زندگی میکنن، حیواناتی که توی واحه‌های کویری محدود شدن، حیواناتی که توی جزیره ها زندگی میکنن، هر جایی که در واقع یک جمعیتی از موجودات زنده وجود داشته باشه و این ارتباطش رو با جمعیت‌های بقیه مناطق جهان از دست داده باشه، ما میگیم که اثر جزیره‌ای رخ میده. یعنی فقط مخصوص جزیره ها نیست. اما در ایران ما چرا اثر جزیره‌ای داشتیم؟ به خاطر اینکه در دوران مزوزویک، یعنی در اون قسمتی از دوران مزوزویک که خشکی‌هایی در ایران وجود داشته، بیشتر در دوره ژوراسیک، این خشکی‌ها مجمع الجزایری بودند که از سمت شرق به چین می‌رسیده، در واقع به جزیره‌ها یا به سواحل غربی چین منتهی می‌شده و از سمت غرب هم به یک مجمع الجزایر دیگه در اروپا منتهی می‌شده. دایناسورهایی که تو این جزیره‌ها زندگی می‌کردند اندازه‌شون کوچک‌تر بوده، نه فقط در ایران بلکه دایناسورهایی که در اروپا هم در همون دوره زندگی میکردن اونها هم اندازه های کوچیکی داشتن. اما چرا اثر جزیره رخ میده؟ یعنی چرا حیواناتی که در جزیره ها زندگی میکنن اندازشون کوچیک میشه؟ یکی از مهمترین دلایل این اتفاق اینه که موجوداتی که تو جزیره ها زندگی میکنن با کمبود مواد غذایی روبرو هستن. بالاخص در باره دایناسورهای ایران ما اینو میتونیم به وضوح بگیم، یعنی خونه های سنگواره های گیاهی که ما در ایران پیدا کردیم 60-70 گونه مختلف از گیاهای دوره ژوراسیک در ایران وجود داره. اما یک نکته عجیبی هست، تقریبا 7-12% این گونه ها مربوط به درخت های بلند قامت مخروطیه، در حالی که در دوره ژوراسیک در بقیه کره زمین حدود 50-60% گونه های گیاهان مربوط به گیاهان مخروط دار مثل همین سرو و کاج امروزی میشد. در عوض تعداد گونه های، یعنی در واقع تنوع گونه های گیاه های کوتاه قدی که در کنار سواحل رشد میکردن خیلی زیاد بوده. این اولا که نشون میده که محیط زیست ایران در واقع یک جزیره های نسبتا با فضای محدودی بوده که حتی گیاه های خیلی بزرگ توش نمیتونست رشد بکنه و در ثانی موجوداتی که میخواستن از این گیاه ها تغذیه بکنن هم نمیتونستن اونجا رشد بکنن. بنابراین یک رقابتی بین مثلا این دایناسورها در میرفته، رقابت بر سر این بوده که کدوم دایناسور میتونه با مصرف غذای کمتر زودتر به سن تولید مثل برسه. این یک فشار تکاملی بر اینها وارد میکرده و باعث میشده که اون دایناسورهایی که میتونن با قد و قواره کوچکتر به سن تولید مثل برسن و بچه دار بشن اونها موفق تر باشن. بنابراین نسل اندر نسل اندازه اینها کوچیک شده و تبدیل شدن به دایناسورهای کوتوله‌ای که هم تو ایران سنگواره هاشون پیدا شده هم تو شده. البته این فقط یک مکانیزم خیلی ساده است، من دارم توضیح میدم، ما برای اینکه مطمئن بشیم همچین اتفاقی افتاده در واقع باید خیلی پژوهش زیادی انجام بدیم، فقط چند تا فسیل کوچولو پیدا کنیم کافی نیست. ایران نتونستیم هنوز این کار انجام بدیم، اما تقریبا 2 سال بعد از این که اولین بار ما متوجه شدیم که دایناسورهای ایران به نظر میرسه که اندازشون کوچیک بوده، درباره دایناسورهایی که توی اروپا به خصوص توی آلمان پیدا شده آزمایش‌های بافت شناسی رو فسیلاشون انجام شد که نشون داد این دایناسوری که مثلا طولش 1/10 کوچکتر از دایناسورهای خویشاوندش در بقیه مناطق جهانه به سن بلوغ رسیده و اندازش انقدر کوچیکه. ما برای اینکه بتونیم به طور قطع در مورد دایناسور ایران هم همچین اظهار نظری بکنیم، باید سنگواره‌های کافی داشته باشیم و بتونیم روی بافت‌شناسی استخوانشون چنین آزمایش‌های انجام بدیم که خب هنوز دلایل زیادی برای ما مقدور نیست.
درسته. عرفان، پراکندگی در واقع فسیلا یا بقایای این دایناسورها تو ایران به طور یک نواخته یا اینکه مناطق خاصی هست که مثلا بیشتر به نظر میاد نوع زیستگاه بوده یا حداقل ما شناختیم که اونجا میتونیم این فسیلا رو پیدا بکنیم؟
ببینید، هر جایی ممکنه که این دایناسورها پیدا بشه. ببخشید، هر جایی ممکنه فسیل دایناسورها زیر خاک مدفون شده، زیر خاک مدفون شده باشه. اما ما کجا دنبالشون میگردیم؟ جاهایی ما دنبال این سنگواره ها میگردیم که اون رسوباتی که احتمال میدیم که این سنگواره ها بینشون باشه از زیر رسوبات دیگه بیرون زدگی داشته باشن، یا اصطلاحا رخ نمون داشته باشن،
یعنی مثلا توی چین خوردگی ها و اینا باشه.
تو خیلی چین خوردگی های مختلفی توی ایران وجود داره، اما این چین خوردگی ها همشون در واقع رخنمون های رسوباتی که دایناسورها توشون ممکنه پیدا بشه به ما نشون نمیده. اون رسوبات اونجا وجود داره اما زیر رسوبات دیگه پنهان شدن. در یک نقاط خاصی هستش که اون رسوبات بیرون زده. حالا کجاها هستش؟ جاهایی که مثلا معادن زغال سنگ وجود داره، ممکنه که در نزدیکی اون رسوبات ما بتونیم فسیل دایناسور پیدا بکنیم، یا مثلا جاهایی که سنگواره های گیاهان رو پیدا میکنیم، نه دقیقا همون جایی که سنگواره گیاهان پیدا میشه، چون جایی که سنگواره گیاهان دوره جوراسیک پیدا میشه در واقع محیطی که این سنگواره ها تشکیل شده یک محیط مردابی مملو از اسید بوده که اگر یک دایناسوری هم توی این مرداب می افتاده احتمالاً اون اسید کارشو می ساخته و دیگه فرصت فسیل شدن پیدا نمی کرده، فقط همون برگ خود همون گیاهایی که تو مرداب می افتاده هم فسیلشون به دست ما رسیده. اما رسوباتی که در مجاورت این فسیل‌های گیاهی پول قرار دارن می توانن حاوی سنگواره های دایناسور باشن.
الان از نظر اون کاری که پیدا شده، یعنی چیزایی که ما تو ایران پیدا کردیم، این تراکمی داره که مثلا کجاها تا الان پیدا شده؟
در اطراف کرمان اولین بقایای دایناسورهایی که تو ایران پیدا شده ردپاهایی که 53 دوتا زمین‌شناس شرکت فولاد ایران در اطراف کرمان پیدا کردن. متأسفانه ردپاها توسط مردم، حالا نمیدونم به تحقیق چی بوده، میخواستن با خرافات مبارزه کنن چی بوده ماجرا نمیدونم، متأسفانه این ردپاها همین چند سال پیش، 4-5 سال پیش تخریب شد، یعنی با پتک و کلن و اینا افتادن به جونشون، ردپا رو از بین بردن. اما توی البرز مرکزی هم ردپای دایناسورها پیدا شده. استخوان‌های دایناسورها هم برای اولین بار سال 81 در کرمان پیدا کردیم، در مناطقی که اطراف کرمان وجود داره. اما گزارش‌های در حقیقت منتشر نشده‌ای وجود داره، یا بهتر بگم نمونه هایی که همین گزارش ازشون منتشر نشده، که اینها مربوط به مناطق زاگروس هست و سنشون جدیدتر، یعنی مال دوره کرتاس است. فسیل هایی که مال کرمان و البرز مرکزی هستن اغلبشون متعلق به دوره جوراسیکن، اما در دوره زاگروس، در دوره کرتاسه در منطقه زاگروس هم سنگواره های پیدا شده، اما این سنگواره ها هنوز گزارش علمیشون منتشر نشده. من خیلی از این سنگواره ها رو دیدم، اما متاسفانه مدت ها سال هاست که منتظر هستیم که کاشف این سنگواره ها تصمیم بگیره تا گزارش های مفصل و دقیق علمی رو درباره این سنگواره هایی که تو زاگرس پیدا شدن منتشر بکنه، که البته من حق میدم که چرا این اتفاق نمیفته، به خاطر اینکه هر جایی که اعلام شده که مثلا فسیل یک دایناسوری پیدا شده یا فسیل هر چیزی پیدا شده، در طول کمتر از یکی دو سال توسط دانشجوهای زمین‌شناسی و توسط قاچاقچیان فسیل اون منطقه غارت شده، یعنی رفتن زمین رو با بولدوزر و اینها کندن که فسیل پیدا کنن و خیلی بازار سیاه وحشتناکی از فسیل هایی که تو ایران ادعا میشه که تو ایران پیدا شده در اروپا وجود داره. یکی از دوستای من با من تماس گرفت، گفتش که مثلا سوئیس اینجا توی بازار سیاه فسیل مثلا تخم دایناسور بنزیرش نوشته این توی ایران پیدا شده، تو چه احتمال وجود داره؟ یا واقعیت داره یا اینکه اینا رو مثلا از مغولستان و چین و اینا پیدا کردن به خاطر مسائل تحریم های اقتصادی و عدم ارتباط مناسبی که ما با اروپا داریم، در واقع اینها میان از این سیاهچال ایران استفاده میکنن، هر چیزی رو که میترسن اون دولت مدعی بشه که اینو باید به ما پس بدین میگن مال ایران بوده.
آره
حالا معلوم نیست واقعا کدومش درسته، ولی به هر حال این احتمال ما باید جدی بگیریم که اینها واقعا مال ایران بودن، رفتن تو بازار سیاه.
درست. اوکی. من سوالمو بپرسم پوریا؟ آره نگاه کن، اولا که وقتمون تقریبا داره تموم میشه، فقط من یه سوال خیلی مهم برای خودم دارم، یعنی از سمت خودم، این دایناسورها موجودات هوشمندی هن؟ یعنی خیلی هوشمندن؟ تو این فیلم ها که نشون میده خیلی مثلا قابلیت برنامه ریزی دارن و خیلی باهوش رفتار میکنن و اینا، واقعا همینطوری هن؟
خب مجبورم اشاره کنم به این که یه دایناسوری وجود داره به نام توتی خاکستری که بعد اونهاش تونستن تا هزار تا کلمه انگلیسی رو یاد بگیرن، با گرامر درست عدد رو بشمارن، جوابای منطقی بدن، همینطور کلاغ ها هم میتونن حرف بزنن، هم میتونن از ابزار استفاده بکنن.
کلاغ میتونه حرف بزنه؟ محمد
کلاغ میتونه حرف بزنه، بله. هم مثل توتی، دقیقا مثل توتی، فقط صداش یه خورده کلوفتر، صداش به صدای آدم شبیه‌تره، موقعی که تصمیم میگیره حرف بزنه صدا شبیه صدای آدمه.
درست.
از ابزار استفاده میکنه و از همه مهمتر این که اخیرا مشخص شده که میتونه به سوالهای منطقی جواب بده، مثل همین سوالی که ما میگفتیم نسبت پرنده به آسمان مثل ماهی به چیچیه. کلاغ‌ها به چنین سوالهای جواب بدن، یعنی فوق‌العاده از چیزی که ما سالها پیش تصور میکنیم که اینها فقط دارن تقلید میکنن، نمیدونم در پس آینه توتی صفت هم داشتند و اینها خیلی از این حرف رو باهوش دارن. واقعا اینها پرنده هایی که صحبت میکنن به خصوص توتی ها و کلاغ ها میفهمن چی میگن، سوال های منطقی رو میتونن جواب بدن، معماهای منطقی رو میتونن حل بکنن، اما دایناسور هایی که در دوره مزوزویک وجود داشتن، دست کم در بعضی از این دایناسورها اندازه مغز و ساختار مغز نشون میده که اینها هوششون دست کم به اندازه برخی از پرنده ها و پستانداران امروزی، مثلا به اندازه هوش روباه و سگ بوده. حتی یک فرضیه دهه 70 میلادی مطرح کرد که اگر این دایناسورها که اسم یکی از در واقع جنس های تیپیکشون ترودونه، اگر مثلا این دایناسوری مثل ترودون که مغز بزرگی داشته و ظاهرا دایناسور خیلی باهوشی بوده منقرض نمی شد، میتونست نسلش به یک موجود انسان مانندی برسه، یعنی که اصطلاحا اسمش هم اون زمان گفتن دایناسوروی، یعنی دایناسور مانند در وزن هومانوید، یعنی انسان مانند، انسان ریخت. منتها ما بعدها فهمیدیم که در واقع خب این اتفاق افتاده در حقیقت، یعنی نسل دایناسور ها منقرض نشده و اتفاقا این ترودون یکی از پسرانده خیلی نزدیک پرنده های اولی است، در واقع نسل اینها منقرض نشده و ما امروز واقعا موجوداتی که در واقع دایناسور هایی که اینقدر باهوش باشن رو داریم رو کره زمین، همین کلاغ ها و توتی ها بهترین نمونه هاش هستن.
عجب چیز هیجان انگیز، این بخش هوشمند بودن به خصوص این بقایاشون خیلی جذابه. ببین من چون وقتمون کمه، من سه تا سوال دارم، حالا میخوایم دو تاشو حداقل خیلی کوتاه جواب بدیم چون جذابه. توی یکی از صحبتات اشاره کردی که یکی از ویژگی‌های این جد بزرگ دایناسورها پردار بودنشون بوده، یعنی در واقع اینکه یه نوعی کرک یا پر در واقع اینا داشتن.
بله.
این رو آیا در واقع میشه تعمیم داد به اکثر در واقع دایناسورهای منقرض شده‌ای که ما باهاشون به شکل به نام دایناسور آشنا شدیم، قطعا اینا که الان هستن که خوب دارن، یعنی مثلا موجودی مثل تیرانوس مثلا ما هم دیدیم، آیا این هم چنین پوششی داشته و در واقع ظاهرش اون پوسته چرمی کلوف نیستش، بعد یه پوسته فرق داشته باشه؟
ببینید من متوجه نشدم شما اسم چه دایناسوری آوردین، اما اگه تیرانوسوروس رو گفتی خب تیرانوسوروس احتمال بسیار بسیار زیادی وجود داره که پر داشته باشه. ما میدونیم که نیای مشترک که دایناسورها پر داشته، اما یک چیز دیگر هم میدونیم، هم پژوهش های ژنتیکی نشون داده، هم سنگواره های دایناسورها نشون داده. مثلا اخیراً در روسیه سنگواره دایناسور گیاهخواری پیدا شد که هم پرهای کرک مانند رو بدنش داشته، هم فلس هایی که شبیه فلس های رو پای پرنده های امروزیه. و فلس های روی پای پرنده های امروزی رو ما میدونیم اینها پر تغییر شکلی یافته است در حقیقت، یعنی اینها اول پر بوده، دوباره این پر جهش پیدا کرده، به فلس تبدیل شده رو پای پرنده ها. بنابراین فکر میکنیم که اون جهشی که در واقع منشأ فلس‌های تکاملی یافته از پرها هست هم در نیای مشترک دایناسورها وجود داشته. اما تیرانوسوروس روی بدنش فلس نداشته، یعنی فسیل‌هایی که از پوستش پیدا شده گرچه پری روش وجود نداره اما فلس هم نداره، یعنی یا پر داشته تو فسیلش پیدا نشده، یا پر اگر نداشته فلس هم نداشته، برخلاف اون تصویر پوست زمخت مثلا کروکودیل مانند، اصلا اگر بوده پوستش شبیه پوست مثلا فیل، یک پوست بدون مو بیا بدون پر بوده. اما چرا من میگم به احتمال زیاد پر داشته؟ به خاطر اینکه یک خویشاوند خیلی نزدیک تیرانوسورس به نام یوتیرانوس اخیراً در چین کشف، اخیراً یعنی چند ساله که در چین کشف شده، این دایناسور 9 متر طولش بوده، یعنی اندازش هم نسبتاً بزرگ بوده و فسیل پر در واقع پیدا شده روی بدن این. مثلا اینجاست که پر یک ساختاری هست که به سختی سنگواره میشه و اگر روی بدن فسیل های سنگواره های دایناسورها ما پر رو نمیبینیم، نمیتونیم نتیجه بگیریم که پر نداشتن، چه بسا که این پرها قبل از اینکه این جانور در واقع فسیلی بشه از روی بدنش از بین رفته. همونجوری که ما مثلا که مثلا جسد پستانداران یا پرندگان زمانی که مدتی توی آب قرار میگیره موها و پرهاش کنده میشه و پوست برهنه میشه. سنگواره خیلی از پستانداران و پرنده ها هم در واقع پیدا کردیم و اینا رو بدنشون نه مو داره نه پر، اما هیچ کس نمیگه اینها بدون پر بودن، میگیم این پر سنگواره نشده. بنابراین احتمال خیلی زیاده وجود داره که تیرانوسورس بدنش واقعا پر داشته باشه و حتی یعنی روی اون دستای کوچولو شاهپرای حالت اون در اون دستای کوچولوش مثل بالهای شترمرغ رو شاهپر داشته باشه. با اون تصویر که ما ازش دیدیم خیلی متفاوته.
آره پوریا جان تو سوال دیگه ای داری؟
چقدر وقت داری؟
منهای 5 دقیقه.
پس من فقط یه دونه سوال دیگه بپرسم، چون خبرم داری دیگه یه بازسازی جدیدی از فیلم پارک جوراسیک داره دوباره به اکران میشه به زودی. شاید دوباره این داستان رو زنده بکنه، شاید با این بحثات. من یه سوال دیگه راجع به انقراضشون داشتم، اونو میذاریم برای یه فرصت دیگه. ولی ایده این دایناسوران دوران باستانی که منقرض شدن، همین مدل هایی که در واقع راجع بهشون صحبت کردیم، ایده برگردوندن اینها و استفاده از استخراج دیگه، اون چیزی که حداقل توی روایت فیکشنش گفته میشه که دی ان ای شو میگیریم بعد حالا یه جایشو بازسازی میکنیم و برمیگردیم، این بیس علمیش چقدر درسته چقدر غلطه؟
عمر دی ان ای توی سنگواره ها بین یه چیزی بین 600 هزار سال تا 1,000,000 ساله، یعنی که هر 1,000,000 سالی که میگذره نصف دی ان ای تجزیه میشه. از دایناسورهایی که در واقع تو دوران مزوزویک زندگی میکردن دست کم از انقراضشون دست کم 66,000,000 سال میگذره، یعنی تقریبا هیچ چیزی از دی ان ای اینها در سنگواره هاشون باقی نمونده تا جایی ما در واقع به ما میگه. حتی پروتئین هاشون رو در واقع ما تونستیم پیدا بکنیم، پروتئینی هایی مثل کلاژن باقی موندن و دست کم در تیرانوسورس و در بعضی از دایناسورهای گیاهخوار توالی یابی شده و مشخص شده که توالی شبیه توالی کلاژن پرنده هاست، اما دی ان ای خبری نیستش. و یه نکته فقط در مورد این فیلم پارک جوراسیک جدید، ببینید سال 1993 که آقای اسپیلبرگ اومد فیلم جوراسیک پارک رو ساخت، این فیلم در واقع مبلغ ایده های جدیدی بود، مثل اینکه پرنده ها از نسل و دایناسورها موجودات خزنده و احمقی که توی فیلم‌های قدیمی‌تر یا تو داستان‌های کتاب‌های قدیمی‌تر تصویر شدن نبودن، مبلغ ایده‌های جدید علمی بوده اون در زمان خودش. اما فیلم جوراسیک وردی که دارم سرشار از اشتباهات علمیه که در واقع غلط بودن اینها دست کم 20 ساله برای ما مشخص شده. مبنای علمش کاملا پا در هواست و از نظر علمی اعتراضات خیلی زیادی رو تا حالا همراه به ستیزرهای این فیلم که در آمده، چون پر از غلطهای علمی ریز و درشته. پر نداشتن دایناسورها کوچکترین اشتباه علمیه که این فیلم
مرتکب شد. صحبت بر این بودش که قراره که وقتی ساخته میشه بر مبنای دیدگاه‌های جدید این بازسازی علمی تری اتفاق بیفته که ما حداقل با تصویری مواجه بشیم که نزدیکتر به دیدگاه جامعه علمی، ولی این اتفاق گویا نیفتاده.
آره به نظر میادش، منم یه نقدی میخوندم که خیلی اعتراض جدی به این شده بود که اصلا تصویری که داره از دایناسورها به ما میده تصویر حتی خیلی قدیمی هستش که کاملا منسوخ شده، که ظاهرا عرفان هم همین ایده رو داره.
کاملا واگشت به عقب داره.
آره
دغدغه ما نباید بشه. من فکر کنم چون وقتم تموم شده با من آخرین صحبتم اینو باید بگم که اصلا این فیلم خیلی دغدغه مهمی برای ما نیستش. دغدغه ما باید این باشه که چرا ما توی کشورمون هنوز یک مرکز دیرینه شناسی نداریم و موقعی هم که قرار میشه که همچین چیزی ساخته بشه، مثلا یه پارکی که تو منطقه غرب تهران ساخته شده، آدمایی که اصلا تخصصی ندارن رفتن یک
سری عروسک خریدن آوردن،
عروسک های دایناسور های آمریکای شمالی رو رفتن به قیمت هنگفتی از در واقع اومدن، نمیدونم حالا بگم به شهرداری تهران اینا رو انداختن یا به مردم تهران انداختن، خلاصه یه زمینی اونجا تصاحب کردن برای خودشون، یه چیزی درست کردن گذاشتن اونجا و هیچ کس هم نمیتونه مثلا اعتراض بکنی که آقا اینا چیه واقعا، شما داری مثلا چی کار داری میکنی.
آره وقتی هزینه شده خب حداقل این همین هزینه رو میتونستن یه کار با کیفیت علمی ارائه بدن،
میتونستن بیان از یه نفر بپرسن که آقا چی کار بکنیم، حداقل این کار میتونستن نکردن، بخاطر اینکه اصلا ظاهرن رسم نیست توی کشور ما.
سوال کردن کار سختیه، یعنی آدم دیگه
من نمیتونم سخته. در بولیم قدیمی داریم که یکی ندانستن عیب نیست، پرسیدن عیب.
دقیقا این دکتر خوبی بود.
که ایشالا برای اینکه برنامه آپت در واقع آپلود میشه و میذاریم شبکه، ما حقا یه سری منابع رو از تو میگیریم، لینک هایی که مردم بتونن اگر اطلاعات اضافه ای خواستن یا چیزای جدیدتری خواستن.
آره روی اونا رو هم شبکه های اجتماعی مون میذاریم.
منابع نیستم یا کتاب معرفی کنم،
هر چی که مناسب میدونی اینا رو بذار بعدم میگیریم ازت مکتوب میذاریم، اسم کتابایی که خودت کار کردی، سایت ها و نمیدونم مواردی که خودت
چیزی بگم. من که یه کتاب فرهنگنامه دایناسورها رو داشتم.
آره.
که 4 سال پیش فکر کنم چاپ شده، یه کتاب عصر طلایی دایناسورها که 1 سال پیش چاپ شده، بیشتر برای کودکان هست، اما دارم یه کتاب فرهنگنامه جدیدی رو می‌نویسم مجدداً برای انتشارات طلایی که اطلاعاتش آپ تو دیت شده، تصویرسازی خیلی بهتری داره، تعداد صفحاتش هم بیشتر شده و ان شاءالله امیدوارم که بتونم اینو به نمایشگاه کتاب امسال برسونم.
ان شاءالله. بسیار عالی.
انشالله.
عرفان جان دست درد نکنه، ممنونم.
کتاب که در اومد قول بدین برای کتاب نقد بنویسین، نقدای مثبت، نقدای منفی. یه کتاب دیده بشه و در موردش صحبت بشه، نره تو ویترین بین کتابای ترجمه شده خارجی قرار
بگیره. حتما.
انشالله حتما.
اصلا به بهانه کتابت که چاپ شد، به بهانهش با هم دیگه دوباره صحبت می‌کنیم، این دفعه راجع به انقراضش.
انشالله.
مرسی عرفان.
ممنون عرفان.
خدمت هر دوی شما بودم.
سلامت باشی، ممنونم.
من براتون تنگ شده، فکرم نمی کنم که به این زودیش کدومتون ببینم. شنیدم که قراره پوریا بینید، ولی بالاخره میدونم سرتو شلوغه. اگر بتونم ببینم تو خیلی خوشحال میشم. تو خدا
منتظریم که انشالله ببینیم.
چند خیلی کبره
بسیار علی، مرسی مرسی عرفان، خیلی خوب بود.
بابا قربانت،
قربونت بشم،
براتم شب بخیر. بخش قبلی که عرفان داشت درباره دایناسورها صحبت میکرد، من و پوریا سوالامونو میپرسیدیم و جدای از اینی که جوابامونو میگرفتیم لذتمونو میبردیم. چندین بار نام یک دوره زمینشناسی اومد به نام مزوزویک یا یه دوره از زمینشناسی که شاید همه ما اون رو با نام دایناسورها عجین و همسان میبینیمش، دوره مثلا میگیم جوراسیک. به نظرم اومدش که بد نباشه اینا رو خیلی خیلی کلی یه توضیح کوتاهی بدم. نگاه کنید، دوره‌های زمینشناسی به خصوص اون دوره مزوزویک، یعنی دوره میانه، اون دوره میانه‌ای که در حقیقت بین دوره پالئوزویک و سنوزویک هستش. دوره سنوزویک خیلی به دوره ما نزدیکتر هستش، همین دوره‌ایه که داریم توش زندگی می‌کنیم. عرضم به حضورتون که اما دوره مزوزویک، این دوره مزوزویک در حقیقت سه تا به عبارتی میان دوره داره، یا سه تا دوره داره. به ترتیب از قدیمی‌ترین دورهش که شروع بکنیم، دوره تریاسه، جوراسیک و کرتاسه هستش. خب حالا اصلا نکته خیلی مهم این هستش که این دوره مزوزویک از کی تا کی شروع میشه. دوره مزوزویک در حقیقت یک دوره‌ای هستش که چیزی نزدیک 160 میلیون سال دوام آورده. یعنی دوره مزوزویک شامل یک دوره 160 میلیون ساله هستش که همون سه تا دوره رو در حقیقت نام بردم براتون، تریاسه، جوراسیک و کرتاسه. در حقیقت این دوره ها، دوره تریاسه از حدود 251 میلیون سال پیش آغاز شده و تا تقریبا 201 میلیون سال پیش دوام آورده. بعد دوره جوراسیک هستش که از همون 201 میلیون سال پیش تقریبا تا 145 میلیون سال پیش دوام آورده. و بعدم که دوره کرتاسه هستش که از حدود 145 میلیون سال پیش تا همین سال تا 66 میلیون سال پیش قدمت این دوره، زمان این دوره پیش اومده. به هر حال همه این دوره ها رو ما به نام دوره مزوزویک، دوره 160 میلیون ساله‌ای می‌شناسیم که تو این دوره جانوران، جانداران جذابی توش زیست می‌کردن، دوره‌ای که آمونیت‌ها و دایناسورها توش زندگی می‌کردن. بعضی‌هاشون حالا البته از دست رفتن، منقرض شدن. توی این دوره خشکی‌های کره زمین در حقیقت قاره اوراسیا رو و قاره گندوانا رو تشکیل میداده که امروزه تغییر شکل یافتش در حقیقت میشه قاره آسیا، اروپا و آمریکای شمالی، که این میشه اون اوراسیا که تو دوره کرتاسه شروع میکنه اینا جدا شدن. و در حقیقت از طریق همین دوره، توی همین دوره کرتاسه اقیانوس اطلس شکل میگیره و قاره گندوانا هم که تو دوره تریاسه اصلا تجزیه شده و خرد شده و بقیه بخشای کره زمین رو درست کرد. اینو به نظرم اومدش که خیلی خیلی کلی لازم باشه که یه توضیحی بدیم. بخش انتهایی برنامه 16 رو پوریا ناظمی به معرفی یکی از چهره‌های بسیار تاثیرگذار در حوزه فیلم و همینطور برای ماهایی که کار ترویج علم به خصوص در حوزه فضا و فضانوردی رو دوست داریم و انجام میدیم اختصاص داده. این بخش رو با کمال اندوه و ناراحتی میشتم.
Ship out of danger.
Yes.
Don't grieve at
The needs of the many outweigh
the needs of the few.
Or the one. I never took the Kobayashi Maru test. Until now. What do you think of my solution?
Spock.
Shall be your friend. Live long and prosper.
لئونارد نیموی بازیگر پرآوازه‌ای که خالق یکی از بۀادماندنی‌ترین نقش‌های علمی تخیلی تاریخ بود، روز جمعه 8 اسفند ماه در سن 83 سالگی به دلیل ابتلا به بیماری ریوی درگذشت. لئونارد نیموی کارنامه درخشانی از خود به جای گذاشت. او در زمینه‌های متفاوتی از نویسندگی و عکاسی گرفته تا کارگردانی و بازیگری در سینما و تلویزیون و تئاتر و موسیقی آثاری از خود به جای گذاشته است. اما هیچ یک از آثار او به اندازه نقش چشمگیرش در نقش آقای اسپاک ماندگار و الهام بخش نبود. آقای اسپاک شخصیت ممتاز دنیای پیشتازان فضاست. افسر علمی که دورگه ای از نژاد انسان و ولکان بود و الهام بخش بسیاری از بیننده های این مجموعه شد. آنها در آقای اسپاک نگاه دقیق علمی و تحلیلی را می دادند و او و همکارانش باعث شدند بسیاری از نوجوانان آن دوره به دنیای علم علاقه‌مند شوند. بسیاری از آنان اینک در مهمترین سازمان‌های فضایی و علمی جهان در حال توسعه مرزهای فضا این آخرین سرحدات کشف نشده پیش روی بشر هستند. لئونارد نیموی که دچار عارضه ریوی بود پیشتر گفته بود که 30 سال پیش سیگار را ترک کرده، اگرچه به اندازه کافی به موقع نبوده است. او از بیماریش که او را ناچار می‌کرد گاه گاهی با کپسول اکسیژن در محافل مختلف حضور یابد برای انتقال پیامش استفاده می‌کرد. همین امروز سیگار را ترک کنید. او در آخرین توییت خود که روز دوشنبه 4 اسفند منتشر کرد نوشت: زندگی همانند باغی است که میتوان لحظات کامل و عالی را در آن تجربه کرد، اما نمیتوان آنها را برای همیشه حفظ کرد مگر در خاطره ها. لئونارد نیموی که در چند سال اخیر در چند فیلم و سریال دیگر از جمله بازسازی پیشتازان فضا و همچنین قسمت هایی از سریال فرینج در نقش دکتر ویلیام بل ایفای نقش کرده بود، با کماکان بینندگان و علاقمندان خودش را مسئول میکرد. او همچنان تاثیرگذار و الهام بخش بود و نام او و صدای او و بازی او تا سالهای طولانی در ذهنها باقی خواهند ماند. صدای پرتنینش در گوشها باقی خواهد ماند که می گفت: زندگیتان طولانی و کامل باد. بسیار خوب، به انتهای برنامه 16 از مجموعه برنامه‌های رادیو اینترنتی صدای راز رسیدیم. من پژمان نوروزی و پوریا ناظمی از دو سوی اقیانوس از ایران و کانادا این برنامه رو طبق معمول براتون مهیا کردیم با موضوع جذاب و مهیج دایناسورها. شما میتونید برنامه‌های ما رو و اطلاع پیدا بکنید از برنامه‌های ما از طریق صفحه اینستاگراممون رادیو آندرلاین راز، راز هم R-A-Z، رادیو آندرلاین R-A-Z توی اینستاگرام دنبال بکنید، یا اینی که به صفحه فیسبوک رادیو اینترنتی صدای راز برید با عنوان رادیو راز وبکست، رادیو که رادیو هیچی، راز باز با A-Z وبکست، رادیو راز وبکست توی فیسبوک صفحه ما رو پیدا بکنید و دنبالش باشید، یا به وبسایت رادیو راز سر بزنید با نام radioraz.com، ولی این دفعه رادیو راز raaz.com radioraz.com. از این طریق، از این سه طریق شما میتونید برنامه های ما رو دنبال کنید، یا آنلاین بشنوید، یا اینی که دانلودش کنید و همراهتون داشته باشید. امیدوار هستم که از برنامه 16 هم لذت برده باشید. اگرم دوستش داشتید به دوستانتون توصیهش کنید. روز روزگارتون خوش و خرم و پاینده.